سلام دوستان، خوب و خوش باشید. محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. امروز 9 خرداد ماه 1401 هست و من در ادامه پرونده روانپزشکی برای عموم که سال 1401 باز کردم براتون، میخوام راجع به دمانس و بیماری آلزایمر صحبت کنم. واژه دمانس یا دیمنشیا مفهومش از زوال عقل، منتها با توجه به اینکه خود کلمه زوال عقل یا بیعقلی، حالا اگر کاملا تحت لفظی ترجمه کنیم دیمنشیا میشه بیعقلی، چون این مفهوم قشنگی نیست، بار ارزشی و عاطفی منفی داره. اخیراً دیگه از این کلمه قرار شده کمتر استفاده بشه و به جاش از اصطلاح نوروکاگنیتیو دیسوردرز استفاده بشه، یعنی اختلالات عصبی شناختی. اختلالات عصبی شناختی مفهومش این هست که اختلالاتی در سیستم عصبی ایجاد بشه
که شناخت رو دچار مشکل کنه. شناخت
یعنی چی؟ خب شناخت طیف خیلی وسیع از عملکردهای ما شناخت محسوب میشه، مثل شناخت زمان. همین که من حواسم باشه که امروز دوشنبه هست، الان پیش از ظهر هست، الان فصل بهار هست، اینها میشه شناخت زمانی. شناخت مکانی، اینکه حواسم باشه که اینجا خونه هست یا رستوران هست، اینجا ایستگاه مترو هست یا فرودگاه هست، و این میشه شناخت مکانی. شناخت اشخاص، مثل اینکه بدونم که این آدمی که الان داره از روبرو میاد همسایه است، آشناست، همکار، غریبه است. شناخت قواعد اجتماعی، مثل اینکه حواسم باشه که نونوایی که میرم باید صف واستم، نمیتونم برم جلو همون اول درخواستم رو بگم. مثل اینکه حواسم باشه که وقتی سوار اتوبوس میشم مثلا نباید کفشامو در بیارم. بنابراین شناخت طیف وسیعی از مسائل رو در بر میگیره، از جمله در واقع شناخت حروف، شناخت زبانی، شناخت واژگانی، شناخت نحوی. و در نتیجه وقتی ما میگیم اختلالات عصب شناختی یا عصبی شناختی، نوروکاگنیتیو دیسوردرز، یعنی طیف وسیع از مسائل شناختی ممکنه برای آدمی پیش بیاد. و در بیماری های مختلفی که نوروکاگنیتیو دیسوردرز محسوب میشن، این شناختی که مختل میشه خیلی با هم دیگه متفاوته، بسته به اینکه کجای مغز درگیر بشه. خب گرچه ما برای ساده سازی همه این بیماری ها رو داریم در یک دستهی تحت عنوان اختلالات عصبی شناختی قرار میدیم، یا با نام قدیمیش دمانس یا دیمنشیا قرار میدیم، ولی این بیماری ها با هم دیگه خیلی متفاوتن که کجای مغز رو دربر بگیرن. بعضی از این بیماری ها که قسمت جلوتر مغز رو در بر می گیرن، قسمت به اصطلاح پیشانی، گیجگاهی یا فرونتو تمپورال رو در بر می گیرن، مثلا خیلی زود چیزی که مختل میشه شناخت قواعد اجتماعی است. بنابراین فرد شروع میکنه به یک رفتارهایی که مهار و گسیخته است، مثلا دشنام دادن، ناسزا گفتن، رفتار جنسی بیمبالات و غیره، در حالی که در بخش دیگری از اختلالات نوروکاگنیتی فرد ممکنه که تواناییش برای محاسبه و برای مهارت‌های زبانی زودتر مختل بشه، و در بخش دیگری از اختلالات ممکنه که حافظه اجراییش مختل بشه، یعنی مثلا یادش رفته باشه که زیر گاز رو روشن کرده، یا یادش رفته باشه که شیر آب رو باز گذاشته. و در نتیجه بسته به اینکه کجای مغز اختلال توش ایجاد بشه، این طیف وسیع اختلالات عصبی شناختی یا دمانس علائمشون با هم متفاوته. خب این واژه دمانس یا زوال عقل یا اختلال عصبی شناختی، این عبارت حالا میره زیر شاخه های قرار میگیره که علت این ماجرا چیست. حالا اینجا بیماری های مختلفی هستند که میتوانن علت این ماجرا باشن. یکی از اون بیماری هایی که میتونه علت این ماجرا باشه بیماری آلزایمر هست. اما چون بیماری آلزایمر شایع ترین علت هست، یعنی مثلا 50-60% بیمارانی که دچار دمانس میشن آلزایمر دارن، گاهی به اشتباه این دوتا معادل فرض میشن، یعنی فرض میشه که هر کس که دمانس داره آلزایمر داره، در حالی که نه، هر کس که آلزایمر داره دچار دمانس میشه، اما هر کس که دمانس داره علتش آلزایمر نیست، میتونه علتهای دیگری هم دمانس داشته باشه. مثلا یکی از علل مهم دمانس واسکولار دیمنشیا یا دمانس عروقی هست. کسانی که بیماری هایی دارند که عروق مغز رو تحت تأثیر قرار میده، از همه شایع تر پرفشاری خون و دیابت، اینها میتوانند دچار دمانس عروقی بشن. یه درصد زیادی از بیماران هم ترکیبی از واسکولار دیمنشیا، دمانس عروقی و آلزایمر رو دارن. بنابراین یه چیزی حدود مثلا 80-90% بیمارانی که دمانس دارن، یا دمانسشون ناشی از بیماری آلزایمره، یا دمانسشون ناشی از بیماری عروق مغز هست، و یا ترکیبی از دمانس آلزایمر و بیماری های مربوط به عروق مغز هست، و در نتیجه اینها شایع ترین علل هستند. اما حدود 10-15% از بیمارانی که دمانس دارن بیماری های دیگری باعث دمانسشون شده، مثلا بیماری پارکینسون، بیماری هانتینگتون، کمبود هورمون تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم اگر درمان نشه، کمبود بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین B1 و ویتامین B12 اگه درمان نشه، وابستگی طولانی مدت به الکل یا الکولیسم اگر درمان نشه، و مصرف بی ملاحظه و طولانی مدت بعضی از داروهای آرام بخش که به شکل سرخود مصرف بشه، همه اینها میتونن از علل دمانس باشن. در نتیجه بله، بیماری آلزایمر شایع ترین علت دمانسه و هر کسی که دچار آلزایمر بشه دمانس رو دچارش میشه، اما دمانس علل دیگری هم غیر از بیماری آلزایمر داره. خب حالا اینکه بیماری که دچار دمانس میشه آیا قابل درمان هست یا قابل درمان نیست؟ اگر منظورمون این باشه که یک بیماری رو یک دوره درمان کنیم و بیماریش خوب بشه، خب حدود 15% از بیمارانی که دچار دمانس میشن دمانسشون ناشی از یک بیماری است که میشه اون بیماری رو کنترل کرد اگر زود تشخیص بدیم این دمانس رو. مثلا دچار کمبود عملکرد غده تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم شدن، و اگر به موقع تشخیص داده بشه دمانس و علتش هم کشف بشه که کمبود فعالیت غده تیروئید هست، یا مثلا کمبود ویتامین B12 هست، یا کمبود ویتامین B1 هست، خب این کمبود برطرف میشه، بیماری زمینه‌ای درمان میشه و دمانس هم دیگه متوقف میشه و پیشرفت نمیکنه، و حالا احتمالاً با روش‌های بازتوانی مغز میشه اون افت شناختی رو هم تا حدودی جبران کرد. اما بخش زیادی از بیمارانی که دچار دمانس هستن درمانشون به این معنا نیست که ما یه دوره درمان میکنیم یک سال و بعد بیماری متوقف میشه و دیگه درمان رو میتونیم قطع کنیم، بلکه 85% کسانی که دچار دمانس میشن در واقع درمان ما یک درمان نگهدارنده است، یعنی کاری میکنیم که بیماری پیشرفت نکنه، و برای اینکه بیماری پیشرفت نکنه باید اون درمانهای ما به شکل طولانی مدت و مادام العمر ادامه پیدا بکنه. حالا چه درمان پرفشاری خون و دیابتی است که منجر به دمانس عروقی میشه، چه درمان بیماری آلزایمری است که منجر به دمانس آلزایمر میشه یا سایر بیماری هایی مثلا پارکینسون یا هانتینگتون. خب در نتیجه وقتی میگیم درمان، یک جنبه درمان این هست که این بیماران نیاز به درمان مادام العمر دارن و مسئله دیگه این هست که این درمان از پیشرفت بیماری جلوگیری میکنه، یعنی اینکه اون مقداری از افت شناختی که قبل از درمان شروع شده باشه به طور تقریبا قابل ملاحظه‌ای برگشت پذیر نیست. حالا ممکنه درصدی برگشت پذیر باشه با کار درمانی و گفتار درمانی و تمرینات عصبی شناختی و توانبخشی شناختی، اما بخش زیادیش قابل برگشت نیست. نتیجه که میخوام بگیرم این هست که تشخیص بیماری خیلی مهمه که زود هنگام باشه. توی بعضی از دمانس ها، مثلا دمانسی که بعد از CVA هست، بعد از سربرواسکولار اتک هست، بعد از یک حمله مغزی، سکته مغزی هست، توی دمانس های بعد از CVA خب تشخیص زود هنگام داده میشه، چون مشخصه یه آدمی سکته مغزی میکنه، بعد مثلا نصف بدنش فلج میشه، بعد گفتارش از دست میده، بعد یه افت شناختی هم پیدا میکنه. بنابراین خانواده خیلی زود میفهمن که خب بعد از سکته مغزی، بعد از CVA این بیمار دچار افت شناختی شده. اما اغلب دمانس ها خیلی تدریجی و به تعبیر موزیانه یا زیرپوستی آرام آرام و تدریجی پیشرفت میکنن. در نتیجه خیلی وقتا 5 تا 10 سال بعد از اینکه این فرایند موزیانه بیماری شروع شده، اون موقع است که یه اتفاقاتی میفته که خانواده میفهمند که پدرشون، مادرشون، پدر بزرگشون، مادر بزرگشون دچار اختلال شده و اون وقت میارنش برای درمان. خب این زمان دیگه زمان دیرهنگامی است، یعنی زمانی که مثلا متوجه میشن که شیر گاز رو باز گذاشته، یادش رفته ببنده، یا زمانی که متوجه میشن که شعله زیر اجاق رو روشن کرده و یادش رفته که خاموش کنه و غذا سوخته، یا موقعی که میبینن که اشتباهی به جای که شب بره دستشویی و ادرار بکنه مثلا توی اتاق ادرار کرده، اون موقع یعنی 10 سال از شروع بیماری گذشته و خیلی افت شناختی شدید شده و اون موقع در واقع بیشتر اون تغییرات برگشت ناپذیر در مغز رخ داده و اون زمان برای شروع درمان دیر هست و ما اون موقع فقط بیشتر اقدامات پرستاری میتونیم انجام بدیم تا اقدامات درمانی به این معنا که از پیشرفت اختلال و علائم جلوگیری کنیم. و در نتیجه تشخیص زود هنگام بیماری خیلی مهمه. خیلی از آدم ها فکر میکنن بیماری که آلزایمر گرفته حافظش مختل میشه به این معناست که حافظه دورش مختل میشه، بعد میگن که این مادر ما، این پدر ما داره از عروسیش که 60 سال پیش بوده تعریف میکنه با جزئیات اختلافی که با مادر شوهر داشته یا با پدر زن داشته، 60 سال پیش داره با جزئیات تعریف میکنه، این چطوری حافظش مختل شده؟ خب این باعث این میشه که دیر برای درمان اقدام بکنن، در حالی که بیماری که دچار مثلا بیماری آلزایمر میشه و میگیم دچار آمنزیا هست، یعنی حافظش مختل هست، این آدم حافظه دورش خیلی دیر مختل میشه، یعنی دیگه اصلا زمانی حافظه دورش مختل میشه که بیمار قادر به حرف زدن نیست، یعنی آفازیا گرفته، اصلا حرفی ازش ما نمیشنویم. اما در ابتدای بیماری، در مثلا 10 سال اول بیماری، حافظه دورش دست نخورده است، بنابراین از اینکه در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بوده، اون موقع که مثلا روسا اینجا بودن چی شده بوده و اینا، همه اینا رو با دقت یادشه. و اما حافظه اخیرش و حافظه کاریش مختله، یعنی اینکه یادش میره که داروش رو خورده یا داروش رو نخورده و 3 بار مثلا داروی فشار خونش رو میخوره و بعد افت فشار خون پیدا میکنه، 3 بار داروی خوابش رو میخوره بعد سقوط میکنه، میفته، ضربه سر پیدا میکنه، یا یادش میره غذا خورده یا غذا نخورده، یا یادش میره که شیر گاز رو باز کرده، یا یادش میره شیر آب رو باز کرده. در واقع کارهای های اجراییش رو فراموش میکنه و این یکی از چیزهاییست که خانواده ها خب باید بهش دقت کنن که این مهمتره که آدمی روال کارهای روزمره خودش رو به خاطر اختلال حافظه توش دچار اختلال شده. مثلا فرض بکنید که قیچی رو برداشته بعد یادش رفته که مثلا میخواد با این قیچی چیکار بکنه، یا مثلا چاقو رو برداشته، یا مثلا از توی فریزر گوشت رو در آورده یادش رفته میخواد بپزه بعد این گوشت خراب شده. مثلا اینها نشانه های در واقع آمنزیا یا اختلال حافظه زودرستر هست. از اون زودرستر وقتی است که فرد در مورد در واقع موضوعات پیچیده اجتماعی که به خصوص در حوزه روابط بین فردی هست دچار گیجی و سردرگمی میشه. مثلا اینکه یک شوخی یا ضرب المثل زده میشه و اون فرد اون رو متوجه نمیشه. مثلا فرض کنید که گفته میشه که هر که بامش بیش برفش بیشتر، اون نگاه میکنه از پنجره به بیرون انگار که داریم راجع به برف صحبت میکنیم یا راجع به بوم صحبت میکنیم، یا یه شوخی میکنیم و متوجه شوخی نمیشه. مثلا در ماشین رو میبنده محکم، ما میخوام بگیم بابا در ماشین رو داغون کردیم، میگیم محکمتر، بعد میبینیم در رو باز میکنه محکمتر میزنه. یعنی متوجه اون لحن ما که لحن مثلا تیکه انداختن یا کنایه زدن هست نمیشه. اینها تغییرات زود هنگامتری است که باید بهش حساس باشیم. اما خب طبیعی است که بسیاری از مردم حواسشون نباشه به این تغییرات ملایم و زود هنگام و در نتیجه همونطوری که برای خیلی چیزهای دیگه ما باید چکاپ بشیم، یعنی باید بریم در حالی که سالم هستیم پیش پزشک، پیش دندان پزشک، پیش آزمایشگاه تا یه چیزایی در ما چکاپ بشه تا بیماری زود تشخیص داده بشه، دمانس هم اینجوری است. یعنی بسیاری از مواقع این دمانس در قربالگری و چکاپ پزشکی کشف میشه. خب شما میدونید که از یه سنی بالاتر خانم ها باید به شکل متناوب هر چند وقت یک بار برن پاپسمیر بدن تا اگر سرطان دهانه رحم توشون شکل گرفته به موقع تشخیص داده بشه. از یه سنی بالاتر آقایون باید برن آزمایش بدن و پروستاتشون مورد آزمایش و مورد معاینه قرار بگیره تا اگر سرطان پروستات دچارش دارن میشن خیلی زود تشخیص داده بشه. از یک سنی خانوما باید ماموگرافی بشن. برای دندون پزشکی ما هر چند وقت یک بار باید مورد معاینه قرار بگیریم. این آزمایشات چکاپ خیلی وقتا در فرهنگ ما اینجوری در واقع جا افتاده که ببخشید این سوسول بازیه که یه آدمی دندونش درد نمیکنه بره دندون پزشکی برای مثلا معاینه سالانه یا برای جرمگیری یا برای چیز دیگه، یا این سوسول بازیه که هیچ جاش درد نمیکنه بره ماموگرافی، بره پاپسمیر بده، بره معاینه پروستات بشه. اما نه، اینها بر اساس همونه که پیشگیری از درمان مؤثرتره و وقتی که ما بسیاری از بیماری ها رو در مراحل اولیه تشخیص میدیم درمان هم موفقیتش بیشتره، هم سهولتش یعنی درد و رنج کمتری داره درمان، هم هزینش، و در نتیجه ما با این در واقع فعالیت های پیشگیرنده داریم هزینه درمان رو هم برای خودمون و هم برای جامعه کاهش میدیم. دمانس ها هم این گونه هستن، یعنی از یه سنی به بعد مثلا از 65 سالگی به بعد که معمولا بیشتر میشه آمار دمانس، اون موقع در معاینات پزشکی باید به پزشکی مراجعه بکنیم که با تستای خیلی خیلی ساده ای که انجام میشه اختلال شناختی بیمار رو تشخیص بدن. و یکی از ماجراها هم این هست که چون در واقع افت شناختی مهمه باید به پزشکی مراجعه بکنه یک سالمند که پرونده پزشکی براش تشخیص بده، و اگر امسال مثلا در نهم خرداد ماه 1401 ازش تست مینی منتال استاتوس اگزام رو گرفته و نمرش شده مثلا 22، سال بعد در خرداد ماه 1402 دوباره مراجعه میکنه ببینه که نمره MMSE یا همون ارزیابی مختصر وضعیت شناختی شده مثلا 19، این دوتا توجه اون پزشک رو جلب بکنه و در نتیجه اینجاست که ما میتونیم به موقع تشخیص بدیم. حالا اگر به موقع تشخیص بدیم میتونیم از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم، یعنی الان داروهایی وجود داره که میتواند پیشرفت آلزایمر رو متوقف کنه و همینطور اگر دیابت یا پرفشاری خون که مهمترین علل دمانس عروقی هستن هم به موقع کنترل بشه، خب از دمانس عروقی هم پیشگیری میشه و همینطور اون علل دیگری که وجود داره، بیماری های مثل پارکینسون و هایپوتایرویدیسم و الکولیسم و غیره، اینها اون وقت میشه به موقع به درمانشون هم فکر کرد. حالا جدا از این ماجرا، بیماری که دچار دمانس میشه ما باید دسترسیش رو به چیزهایی که خطرناک هست محدود کنیم. یکی از اون چیزهای خطرناک رانندگی کردن هست. بنابراین بیماری که علائم دمانس حتی به شکل خفیف براش بروز میکنه، دیگه در واقع خانواده باید اون رو از رانندگی کردن معاف کنن و حتی اگر که اصرار میکنه باید جلوش گرفته بشه، یعنی دیگه سویچ برداشته بشه یا ماشین فروخته بشه، برای که رانندگی کردن بیماری که دچار دمانس میشه حتی مراحل خفیف تا متوسط میتواند برای خودش و دیگران خطرناک باشه. بنابراین یک بحث این هاست، وسایل خطرناک رو کمتر کردن و عرض کنم که مسئولیت ها و فعالیت های خطرناک رو کمتر کردن. دیگه این آدم گرچه ممکن از نظر عضلانی سالم باشه و بتونه بره پشت بوم کولر رو سرویس کنه، ولی این کار براش خطرناکه و ممکنه به هر حال دچار سانحه و صدمه بشه و برای خودش یا حتی برای دیگران مشکل ایجاد کنه. بنابراین یه بحث از ماجرا جنبه‌های ایمنی قضایا هست و دوستانی که کسی در خانوادهشون دچار این بیماری ها هست، خوب هست که به جاهایی مثل انجمن آلزایمر مراجعه کنن که فکر میکنم در همه مراکز استان ها شعبه داشته باشه و حتی شاید در خیلی شهرهای دیگه، اونجا کلاس ها شرکت کنن، بروشورها رو بگیرن، کتابچه ها رو بخونن، بدونن از چه زمانی چه فعالیتی برای عزیزشون خطرناکه و چجوری باید این ماجرا رو مدیریت بکنن و همینطور روش های توانبخشی عصبی شناختی یا نوروکاگنیتیو ریهابیلیتیشن، کار درمانی، گفتار درمانی، اینها هم میتواند کمک بکنه که در واقع افت شناختی بیشتری رخ نده یا درجاتی از افت شناختی که رخ داده در مراحل خفیف تا متوسط کنترل بشه. اما یه مطلب دیگری که من جدا از این جنبه درمانی میخوام بگم، مسئله فرهنگی و اجتماعی است. ببینید دوستان، کسانی که در خانوادهشون یک مادری، مادر بزرگی، پدری، پدر بزرگی دچار این بیماری میشه، فشار سنگینی روشون وارد میشه. این بیمار هر لحظه ممکنه در واقع خونه تنها باشه، در خونه رو باز کنه بره بیرون گم بشه و بیان خونه و ببینن که مثلا پدر بزرگشون خونه نیست و باید برن بگردن دنبالش پیداش بکنن. هر لحظه ممکنه خطری ایجاد کنه، شیر گاز رو باز بذاره، شیر آب رو باز بذاره، یه جای نامناسبی اجابت مزاج بکنه. این فشار خیلی سنگینیه، مراقبت دائمی از چنین بیماری. اولا اینکه مراقبین خود این بیماران نیاز به مراقبت دارند و این چیزی است که در کشورهای توسعه یافته برای مراقبین این بیماران امکانات مراقبتی مثل شرکت در جلسات گروه درمانی ارزان یا رایگان در نظر گرفته میشه. خب طبیعتاً در مملکت ما هم یک فعالیت‌هایی در این زمینه وجود داره. حالا گرچه که مدیریت کلان کشورمون به هر حال هم ناکارآمد و هم فاسده، اما به هر حال در سطوح میانی گاهی اوقات ممکنه فعالیت‌های مثبتی در این زمینه صورت بگیره یا در سطوح خودجوش و مردمی. بنابراین در هر جایی که هستید جستجو بکنید و حتی اگر که سیستم بهداشتی درمانی همچین امکاناتی رو فراهم نکرده باشه، خود این مراقبین میتوانند به اصطلاح دست به دست هم بدن، با همیاری هم دیگه این امکانات رو فراهم بکنن. مثلا فرض بکنید اگر که 5 تا آدمی که والدینشون آلزایمر دارن با هم یک گروه تشکیل بدن، حالا خیلی وقتا ممکنه که اگر یکی از اونها کار ضروری برش پیش میاد بتونه پدرش یا مادرش رو بذاره خونه دوستش که حالا اون داره از یک بیمار مراقبت میکنه، همزمان در این 3 ساعت 4 ساعت مثلا 2 تا بیمار رو مراقبت کنه. و این کاری است که در واقع گروه های خودیاری که ما میتونیم تشکیل بدیم در مملکت ما که به هر حال مدیریت کلان سیاسی ناکارآمده، ما مجبوریم خودمون جبران کنیم و چشم انتظار نباشیم که سیستم بهداشتی درمانی برای ما حتما کاری بکنه. خیلی از کارها رو ما میتونیم با همیاری هم انجام بدیم. همینطور این گروه های خودیاری، به هر حال اگر هر کسی که فشار سنگین مراقبت از یک بیمار رو دوشش خودش تنهایی بخواد بره روان درمانگر بگیره، خب علاوه بر هزینه سنگین درمان و مراقبت از بیمار، یک هزینه سنگین دیگری هم رو دوشش هست. ولی اگر 10 نفر آدمی که این مشکل رو دارن با همدیگه گروه درمانی داشته باشن، طبیعتاً این هزینه ها خیلی کم خواهد شد. بنابراین یک جنبه هم این هست که مراقبت از مراقبین. و بالاخره یک مسئله فرهنگی که میخواستم راجبش صحبت کنم باهاتون، مسئله خانه های پرستاری یا خانه های سالمندان هست. متاسفانه در فرهنگ ما این گونه است که اگر کسی والدینش رو یا والدش رو بذاره خانه سالمندان، او رو با یک چشم مثلا اینکه فرزند ناسپاس، قدر نشناس، بی‌عاطفه، این گونه نگاه میکنن. خب صدا و سیمای حکومتی هم که معمولا فعالیت‌های ضد فرهنگی و مخرب فرهنگی داره، این رو تشدید می‌کنه. شما روز مادر، روز پدر، روز سالمند مرتب می‌بینید که تلویزیون حکومت برنامه‌های پخش می‌کنه که میره سرای سالمندان و مثلا قیافه‌های مغموم رو نشون میده و بعد اون در واقع مجری خودفروخته یا اون خبرنگار خودفروخته برنامه هم میاد و صحبت از این میکنه که چقدر بی‌عاطفن اونهایی که مثلا به مادرشون سر نزدن. مادر جان چند وقته که بچت نیومده سراغت؟ اونم میگه 1 سال. حالا این خانم آلزایمر داره، اصلا 1 سالی که میگه اعتباری نداره. بعد این خانم آلزایمر داره، دخترش که میاد پیشش دخترش رو نمیشناسه، مثلا میگه که تو فرزند شهینی، اسم خواهرش که 30 سال پیش مرده رو میگه. یعنی در واقع نه اینکه میگه 1 سال نیامده معتبره و نه اینکه اگه دخترش دیروز اومده باشه تأثیری داره برای این. اما متاسفانه خب به هر حال به دلایلی که هممون میدونیم این سیستم اینجوریست و ما متاسفانه اگر مخاطب این تلویزیون و این رادیو این برنامه ها باشیم، ما هم دوچار اون فساد که اونها میخوان ایجاد بکنن، اون حماقت و بلاهتی که اونا میخوان ایجاد بکنن میشیم. و اون وقت اگر بشنویم که مثلا دختر عمومون مادرش گذاشته مثلا سرای سالمندان، یا پسر داییمون پدرش گذاشته سرای سالمندان، میگیم ای دادی بیدا، چقدر برای این پسر زحمت کشید این دایی. حالا اینجوری. اما ماجرا واقعا اینجوری نیست. ما داریم در یه جامعه زندگی میکنیم که شرایط اقتصادی اقتضا میکنه که یک زن و مردی که دارن ازدواج میکنن تمام وقت سر کار باشن هر دوشون. اگر هم که مردی یا زنی مجرد هست، اونم باید سر کار بره. یعنی اقتضای اقتصادی این هست که یه آدمی توی سن جوانی و میانسالی روزی 8 ساعت 10 ساعت سر کار باشه. چگونه ممکنه که حالا این آدم، این زن و شوهر یا این دختر یا پسر مجرد که قراره 8 ساعت 10 ساعت سر کار باشه، با رفت آمدی که 1 ساعت 2 ساعت طول میکشه، گاهی اوقات 10 ساعت بیرون خونه هست، چطور میتونه مراقبت کنه از پدر یا مادر سالمند خودش؟ بعد مراقبت از این سالمند خیلی وقتا یک توانی میخواد، مثلا حمام کردن این سالمندی که حالا اضافه وزنم داره، آرتروز هم داره، دمانس هم داره. این بعد دوتا آدم قوی بیان جابجاش کنن تا بتونن حمامش کنن. دختر مثلا 50 کیلو این آدم یا پسر این آدم که خودش هم مثلا دیسک کمر داره نمیتونه حمام کنه مادرش یا پدرش رو. اینها نیاز به یک مکانی داره که تیم پرستاری اونجا هستن، برنامه ریزی میکنن، تختها تخت مناسبی هست، حمامها حمامهای مناسبی هست، توالتها توالتهای مناسبی هست، فشار خون اینها سر ساعت چک میشه. اینه که یه آدمی مسئول این باشه که طبق پرونده 10 تا بیمار رو سر ساعت دارو بده، خیلی منظم تر میشه انجام بشه تا اینکه 10 نفر آدم در 10 خونه حواسشون لازم باشه به داروی مادرشون، مادر بزرگشون باشه و نه پرونده دارن، نه مهارت یک پرستار رو دارن، نه عوارض جانبی داروی رو میشناسن، نه میدونن حالا اگر که الان مثلا یه جایش هم درد میکنه این مسکنه با اون تداخل داره یا نداره. در نتیجه خب واقعا این هست که وقتی بیماری دچار دمانس شدید هست، درجات شدید دمانس هست، هیچ جایی بهتر از یک نرسینگ هوم یا خانه پرستاری یا خانه سالمندان براش نیست. خب طبیعتا ما در گذشته چنین چیزی رو نداشتیم در فرهنگمون، چون اساسا طول عمر کوتاه‌تر بوده. خب آدم‌های بین 65 تا 85 سال نزدیک مثلا 5 تا 10 درصدشون دچار دمانس میشن، اما آدم های بالای 85 سال حدود 40 درصدشون دچار دمانس میشن. خب وقتی که با اقدامات پزشکی طول عمر افزایش پیدا میکنه، اون وقت ما کلی آدم دچار دمانس داریم. خب طبیعتا در ساختار اقتصادی اجتماعی گذشته ما هم که زنان خانه‌دار بودن مثلا و خانواده ها هم خانواده های گسترده بوده، یعنی کل فامیل توی یک کوچه زندگی می کردن، مراقبت ها هم تقسیم می شده. منتها با زندگی شهری و کلان شهری امکان مراقبت از یک بیمار دچار دمانس برای یک خانواده منفرد وجود نداره و این فرهنگ عصر کشاورزی دامپروری و فرهنگ روستایی که توسط رسانه‌های حکومتی هم مرتب باز تولید میشه، این منجر به این میشه که ما نتونیم واقعیت‌های زندگی امروزی رو بفهمیم و خودمون رو با اون تنظیم کنیم. لطفاً اگر میبینید که کسی والدینش خانه سالمندان میذاره، نگید قدر نشناسه و بی‌عاطفه است و لطفاً راجع به این ماجرا اطلاع رسانی بکنید که تحت تأثیر این برنامه‌های تلویزیونی که روز مادر نشون میدن و یک چهره غمگین یک سالمند رو در خانه سالمندان نشون میدن، تحت تأثیر این قرار نگیرن افراد. و حالا در واقع پیشنهاد من که این هست که باید چنین رسانه‌های کلاً تحریم بشن، منتها الا اگر بعضی از افراد هستن که همچنان دوست دارن از چنین رسانه‌های استفاده بکنن، حداقل اطلاع رسانی بکنیم که تحت تسخیر و افسون فریب اونها قرار نگیرن و مسائل واقعی زندگی رو ما واقع بینانه بهش نگاه بکنیم. دنیای امروز نیازها و مقتضیات خودش رو داره و ما اونگونهی که 1000 سال پیش در عصر دامپروری مردم زندگی می کردن قرار نیست زندگی بکنیم. و این هم یکی از جنبه های فرهنگی این ماجرا هست که خوب هست که بهش توجه داشته باشیم. خب من البته مایلم که این فایل های صوتی که راجع به روان پزشکی برای عموم هست کوتاه باشه، حالا دیگه میبینم که 35 دقیقه هم صحبت کردم و فقط هدف ایه که در واقع تلنگره و آشنایی هست. طبعا دوستانی که علاقه مند باشن حالا در کلاس های مفصل تر یا خوندن کتاب های مفصل تر میتونن اطلاعات رو به دست بیارن. خوب و خوش باشید. محمد رضا سرگلجایی هستم، روان پزشک.